رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند. امروز دوشنبه 29 ایونی سال 2015 میلادی است. مجله خبری رادیوی آزادی را برای شما من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم. برنامه را طور معمول با اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. بانک مرکزی اروپا ارائه کمک فوری به بانک های یونان را ادامه می دهد. فردریکا ماگرینی گفت که رسیدن به سازش آید به برنامه هسته ای ایران دشوار ولی ممکن است. و بر اثر سوختار در یک پارک فراغتی تایوان بیش از 500 نفر آسیب دیدند. تفصیل خبرها. بانک مرکزی اروپا روز 28 ایون تصمیم گرفت که برنامه کمک فوری به بانک های یونان را ادامه دهد. بعد از جلسه شورای مدیران این نهاد مالیوی در یک وزارت رسمی گفته شد که بانک مرکزی اروپا به خاطر مساعدت با اعتدال مالیوی همکاری با بانک های یونان را ادامه می دهد. از این پیشتر رسانه ها درباره امکانی از سوی بانک مرکزی اروپا قطع شدن ارائه قرضهای فوری به بانک های یونان خبر داده بودند. این تصمیم می توانست باعث ورشکستگی بانک های یونانی شود. شنبه پارلمان یونان پیشنهاد نخست وزیر الکسیس سیپراس هم در برای روز 5 ایول برگزار کردن همه‌پرسی یا ریفرندوم آید به سرنوشت قرضی کشور را پذیرفت. از این پیش اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول از افینا خواستند که برای دریافت بسته نوی قرضها امداد را بالا برد و نفقه و معاش مردم را کم کند. اما حکومت یونان با این پیشنهاد راضی نیست. تفصیلات در این باره تقدیمتان می شود. فردریکا ماگرینی رهبر سیاست بیرونی اتحادیه اروپا روز 28 ایون در شهر وینا گفت که رسیدن به سازش نهایی آید به برنامه هسته ایران دشوار ولی امکان پذیر است. او اظهار امیدواری نمود که این سازش روزهای نزدیک امضا می شود و افزود که در صورت ضرورت مذاکرات در وینا برای چند روز دیگر هم تمدید کرده خواهد شد. در گفتشنین روز 28 ایون وزیران امور خارجه آمریکا، ایران، بریتانیا، فرانسه، آلمان و معاونان وزیر امور خارجه روسیه و چین شرکت داشتند. قرار است که روز 30 ایون وزیران امور خارجه روسیه و چین هم با مذاکرات همراه شوند. یادآور می‌شویم ایران و شش قدرت جهانی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان روز 2 اپریل در شهر لوزان سوئیسریا در مورد اندازه‌های کلیدی سازش‌نامه فراگیری هسته‌ای به توافق رسیدند. بر پایه این توافق ایران مقیاس برنامه هسته‌ای خود را در عوض لغو با تدریج تحریم‌های بین‌المللی کاهش می‌دهد. مهلت نهایی امضای سازش میان ایران و گروه 5 به اضافه 1 روز 30 ایون مقرر شده است. بر اثر سوختار در یک پارک فراغتی تایوان بیش از 500 نفر آسیب دیدند. وزارت حفظ صحت تایوان روز 28 ایون خبر داد که وضعیت تقریبا 200 نفر وزنین است. آتش سوزی شام شنبه در پارک فرمازم در کنار پایتخت تایبی بعد از آن روی داد که سازمان دهندگان یک خاکه رنگ را به هوا پاشیدند. با سبب های نامعلوم این خاکه ترکید و صدها نفر به مشعل تبدیل شدند. با نوشته رسانه‌ها اکثر آسیب دیدگان ساکنان محلی هم، اما میانی آنها 4 نفر از چین و 2 خارجی نیز بودند. هنگام ترکش هم در میدان رقص فراغتگاه تقریبا 1000 کس حضور داشتند. تایوان جزیره در اقیانوس آرام است که رسما یکی از مضافات های چین محسوب می شود. مقامات کویت میگویند مرتلبی که دو روز پیش خود را در مسجد شیعه ها انفجار کرد شهروند عربستان سعودی بود. وزارت امور داخلی کویت روز 28 ایون اظهار نمود که فتح سلیمان ابوالمحسن القبعه صبح جمعه چند ساعت پیش از ترکش در مسجد امام صادق در پایتخت کویت از هواپیما فرود آمده است. مسئولیت این حمله را که در آن 27 نمازگزار کشته و بیش از 220 نفر دیگر مجروح شد گروه دولتی اسلامی بر عهده گرفت. از این پیش مقامات کویت گفتند که خدمات امنیتی راننده ای را که تروریست را تا جای حادثه آورده است و صاحب منزل را که القعبه چند مدت آنجا مانده است بازداشت کرده. هر دوی آنها شهروندان کویتند. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است. نشانی های سامانه ما چنینند: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز،
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح،
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد، یما و آسیاسات.
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه.
ozodi.org،
ozodi.tj و
pro.ozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید و حالا سرخط چند گزارش این مجله. تاجیک ها در وطنشان کار کنند. امامعلی رحمان از شرکت های خارجی خواسته است که تا 90% کارگران را از حساب مردمی بومی بگیرند. یونان یک قدم تا ورشکستگی. آیا افینا بزودی از منطقه یورو خارج خواهد شد؟ و عشقی که با فاجعه انجامید، در خودکشی یک جوان قبادیانی دو خانواده هم دیگر را عیبدار میکنند. امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان دستور داده است شرکت های خارجی که در کشور فعالیت میکنند 90% از کارگران خود را از حساب ساکنان محلی بگیرند. از این پیش این شرکت ها موظف بودند که 70% کارمندانشان مردمی بومی باشد. گفته می شود بیشتر شرکت های چینایی، ایرانی و ترکیه که با تطبیق طرح ها در تاجیکستان فرا گرفته شدند، با آوردن متخصصان و کارگران از کشورهایشان برتری می دهند، هرچند معاشی آنها نظر به ماهانه کارگران محلی چند برابر بیشتر است. بعضی از اقتصادان های تاجیک میگویند که حکومت تاجیکستان باید با شرکت های خارجی در مورد نابرابری در پرداخت معاش هم مذاکره کند. اشعری دوشنبه خبرنگار آزادی شهلای گلخواجه گزارش میدهد.
شرکت یا کارخانه های خارجی در تاجیکستان موظف شدند که 90% از کارگران خود را از حساب ساکنان محلی یعنی تاجیکستانی ها بگیرند. این دستور از سوی امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در جلسه اخیری حکومت در دو هفته پیش رسمی شد، اما تازه از سوی خدماتی مجرتی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی اعلام گردید. در این نهاد به رادیو آزادی گفتند در گذشته دستور بوده است 70% کارگران شرکت های خارجی از حساب تاجیکون باشند. بنابراین بر اساس دستور اخیر پرزیدنت تمام طرحهایی که با هیئت های دیگر اجرا می شدند دوباره بازنگری شده، قرار است در این طرح استعداد متخصصان محلی افزایش یابد. به سوال اینکه اگر کارخانه و شرکت های خارجی از حساب ساکنان محلی متخصص ضروری خود را پیدا نکنند چی خواهد شد، عبدالله قادری سخنگوی خدمات مهاجرت وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان گفت
در سال 2016 باز هم بر اساس صلاحیت حکومت جمهوری تاجیکستان و عمر پرزیدنت کشور است که وابسته به ضرورت و نیازهایی که به جامعه تاجیکستان هست، در صورت پیدا نکردن متخصصین بلند اختصاص از حساب شهروندان خارجی که دارای اختصاص بلند اختصاص باشند، با آنها افضلیت و اولویت داده میشود.
شکرجان ظهورو رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان نیز در اولهای ماه ایونی سال جاری در اجلاس پارلمان با جلب بیشتر ساکنان محلی به کار در کارخانه های خارجی تاکید کرده بود. آقای ظهورو فنگام بررسی آزاد کردن شرکت مشترک تاجیکستان و چین از انداز و برای 49 سال به اجاره دادن 50 هکتار زمین در ولایت خطلان گفت باید در این زمین ها مردم محلی به شغل فرا گرفته شوند، نه خارجی ها.
مردمی هم تاجیکستان کار کنند، همون کاری نشود که بعد گویان که اینها نمیتونن همون جا همون کارگری عادی از خطای بیارید.
اقتصاد های تاجیک هم معیاری تا 90% بودن کارمندان محلی در شرکت کارخانه های خارجی رو مهم عنوان میکنند، ولی میگند که حکومت تاجیکستان باید از این اقدام هنوز چند سال پیش کار میگرفت. صابر وزیروف اقتصادشناس تاجیک میگوید اما این دستور نهایت کار نیست و مقامات باید مساله معاش کارمندان محلی در شرکت های خارجی رو هم دنبال کنند.
هم کارگر نه کم از 90% کارمندان کارگران محلی باشند، در برابر این فوندی مزدی مهنتی که تشکیل کرده میشه، برای مثال اگر کارخانه در یک سال اگر 100,000 در مجموع معاش دهد، پس تصور کنیم بتوانه با آسانی 60,000 خب محلی بدیم یا که 40,000 بعد برای کارمندان خارجی. بعد در اینجا خب نابرابری هم بود نگاه داشته میشه و این نابرابری هم هست.
خدمات مهاجرت وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان میگد در 3 ماه اول سال جاری در بخش ساختمان و استحصالات به 13 سوبکت خواجگیدار اجازه جلب 888 شهروند خارجی به کار در تاجیکستان داده شده است که 738 نفرشان شهروندان چین بودند. اما به قول عبدالله قادری این دستور به جدا شدن کوتا های جای کار برای خارجیان در کشور دخل نداشته است. تاجیکستان در سال جاری برای 4800 شهروند خارجی جای کار داده است که به گفته قادری قسمت اصلی اشان را چینی ها گرفت. چینی ها در تاجیکستان اساساً در بخش ساختمان و راهسازی و همچنین استخراج معدن های گرانبها کار میکنند. در حالی است که بنا به آمار رسمی در تاجیکستان نزدیک به 35,000 جوانی از 18 تا 29 ساله بیکارند و شمار زیادی آنها برای کار به روسیه سفر میکنند. دلاور ریزوف یک ساکن پایتخت میگوید برادر او چلانگر بلند اختصاص است، اما بنا بر پیدا نکردن جای کار در ساختمان کشور مجبور شده است روی روسیه را پیش بگیرد.
دینا راز داد جای کار دکتر اوریاشا و بعد دکتر دفتر ما داشتیم میگیم
در حال حاضر با اطلاع رسمی تا 1,000,000 اهالی قابل کار تاجیکستان در روسیه هستند. اکثر آنها به کاری ساختمان تجارت مشغولند و اقتصاد خانواده هایشان از حساب پول فرستاده آنها میچرخد. اما بانک ملی تاجیکستان میگه در پی بحران اوکراین و پایین رفتن خرب روبل روسی در برابر دلار، مهاجران تاجیک در 3 ماه اول سال جاری در مقایسه به همین دوره سال گذشته 42% کمتر پول فرستادند. شهلا گلخوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
دستوری رئیس جمهوری تاجیکستان با شرکت های خارجی مقیم کشور در باره اساساً با استفاده از نیروی مردم محلی پیش بردن فعالیتشان.
رادیوی آزادی اکنون همسفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. پارلمان یونان پیشنهاد نخست وزیر الکسیس سیپراس درباره برگزاری همه‌پرسی یا رفراندوم اوید با سرنوشت قرض کشور را پذیرفت. رئیس حکومت یونان شام جمعه در یک پیام تلویزیونی به مردم خبر داد که روز 5 ایول در کشور در رابطه با شرط های قرض دهنده های بین المللی برای ادامه کمک مالیوی به یونان همه‌پرسی برگزار می شود. مردم باید به آن سوال پاسخ بگویند که یونان به این شرط ها راضی شود یا نه. از این پیش وزیران مالی کشورهای عضو منطقه یورو خواهش افینا برای تمدید کمک به کشور تا برگزاری همه‌پرسی را رد کردند. بعد از تصمیم سیپراس درباره برگزاری رفراندوم، رهبر گروه مذاکره کننده وزیر مالی هلند یرون دیسل بلوم اظهار نمود که یونان درها را برای شرکت کنندگان مذاکرات آینده در رابطه با مشکلی بحران قرضی افینا بسته است. هیئت اتحاد اروپا و صندوق بین المللی پول روز جمعه در مذاکرات در بروسل پیشنهاد کردند که در عوض رضایت افینا به برگزاری اصلاحات، یعنی افزایش انداز و کاهش دادن نفقه و معاش شهروندان، سرمایه گذاری یونان 5 ماه دیگر هم تمدید شود. اما سیپراس این پیشنهاد را ضرب الاجل نامید که قبول چاره های برایش میان شکن را تقاضا دارد. بعد این ناکام شدن مذاکرات میان یونان و اتحاد اروپا و اعلان همه‌پرسی، هزاران یونانی ها مبلغ های خود را از بانک های کشور گرفتند. علاوه به این، رسانه ها درباره امکان از سوی بانک مرکزی اروپا قطع شدن ارائه قرض های فوری به بانک های یونان خبر دادند که می توانست باعث ورشکستگی بانک های یونانی شود. اما بانک مرکزی اروپا روز 28 ایون تصمیم گرفت که برنامه کمک فوری به بانک های یونان را ادامه دهد. سازش یونان با اتحاد اروپا و صندوق بین المللی پول هم درباره ارائه کمک مالیوی به افینا روز 30 ایون پایان می‌یابد. اگر تا آن روز این سازشنامه تمدید یا قرارداد نو امضا نشود، یونان از دریافت آخرین بسته کمک مالیوی محروم می‌ماند و علاوه بر این مجبور است که به صندوق بین المللی پول 1,600,000,000 یورو پرداخت کند. در یک صحبت با فریدون خواوند، کارشناس اقتصادی مقیم شهر پاریس، از او سوال کردم که بعد از این مخالفت ها آیا امکان خروج یونان از منطقه یورو بیشتر شده است؟
در حال حاضر میشه گفت که شانس خروج یونان یا موندنش در منطقه یورو 50-50 هستند. البته بدبینی فعلا زیاده و یک مقداری کشورهای اروپایی دارن افکار خودشون رو، افکار عمومی خودشون رو آماده می کنند برای خروج یونان. همین امروز اتفاقا نخست وزیر فرانسه مانوئل والز برای اینکه آرامش بده به فرانسوی ها گفت که خارج شدن یونان از منطقه یورو به اقتصاد فرانسه ضربه نمیزنه. ولی من با این همه فکر میکنم که هنوز هم در فرانسه، هم در آلمان و هم در بسیاری دیگر از کشورهای بزرگ عضو منطقه یورو هنوز تلاش‌های زیادی انجام میگیره برای اینکه کار به خروج یونان نکشه.
و اما این چی دلیل دارد؟ یعنی ترسی هم موجود است که با دنبال یونان دیگر کشورها نیز منطقه یورو را ترک خواهند کرد؟
ببینین، دو نظریه هست در این زمینه. یک نظریه هست که میگوید خارج شدن یونان از منطقه یورو باعث می شود که راه باز بشه برای اینکه دیگر کشورها از جمله مثلا ایتالیا یا احتمالاً اسپانیا یا پرتغال این منطقه رو ترک بکنن و این باعث متزلزل شدن منطقه یورو میشه. این یک نظریه. ولی این نظریه دیگه‌ای که به خصوص وزیر اقتصاد آلمان ازش حمایت میکنه اینه که اگر کشوری مثل یونان که نمیبایست هیچ وقت وارد منطقه یورو میشد، اگر این منطقه یورو رو ترک بکنه، حتی اگر یکی دو کشور دیگه هم از منطقه یورو خارج بشن، باعث میشه که کشورهایی که واقعا صلاحیت این رو دارند که در منطقه یورو بمونند و پولی به قدرت یورو داشته باشند، اینها دور هم جمع بشن و راهی رو پیدا بکنن برای اینکه وحدت منطقه یورو از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی بیشتر بشه. یعنی هیچ کدامش رو نمیشه گفت که بر اون برتری داره، هر دوش رو میگن در حال حاضر.
تشکر. فریدون خواوند کارشناس اقتصادی مقیم شهر پاریس بود که با او درباره بحران قرض یونان و امکان اخراج این کشور از منطقه یورو صحبت می‌کردیم.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی‌خبر نمانید.
شعبه امور داخلی ناحیه قبادیان در رابطه با خودکشی دلیر یوروف، یک جوان 18 ساله محلی، پرونده جنایی باز کرده است. مفتشان در حال سببهای از زندگی دستکشیدن دلیر را بازجویی میکنند که دو طرف حادثه، هم خانواده جوان و هم خانواده دوست دختری او، در این فاجعه سوی یکدیگر انگشت اتهام بلند کردند. تا حال فقط روشن است که جوان بعد از صحبت تلفنی و ویدیو با دوست دخترش خود را در گوشه خلوت خانهشان به دار آویخته است. تفصیلات این حادثه هم در گزارش آرزوی کریم، خبرنگاری آزادی در ولایت ختلان.
نزدیکان دلیر یوروف ادعا میکنند که دلیر بعدی گرفتن یک پیامک ناامید کننده از دوست دخترش رخشانه خودکشی کرده است. اما رخشانه میگوید خانواده جوان، مخصوصا مادری او، با ازدواج آنها مخالف بود. حالا بحث قصه این عشق ناکام از قلمروی ناحیه به ولایت و از ولایت به شبکه‌های اجتماعی کوچ بسته است. خانواده دلیر یاروف در مرکز ناحیه قبادیان به سر می‌برند و می‌گویند که پسرشان با رخشانه 18 ساله رابطه دوستی داشت. جوانها بیشتری وقت خود را در گفتگوی تلفنی میگذراندند. آنها خواستار ازدواج با یکدیگر بودند. رخشانه دوست دختر دلیر که در جریان صحبت با ما پیوسته گریه میکرد میگوید که اگر این فاجعه تلخ را از آغاز میدانست شاید هیچگاه عاشق نمیشد.
دم نزدم همون زنگ زد من به سحر قطع گفتیم اگر بگم خفه نمیشم گفت بعد من گفتم که نه خفه نمیشم گوی گفتم بعد گفتی اونم گفتن دوره که دیگه وقت گرفته نمیشم تو همون دختره دیگه خطیس گب نزن گفتن دوره دیگه گب زنی شروع دو گمه حلال نمیکنم گفتی اونه تم که گب دمن گب زد گفت عجای اونم هم عجای خودم هم بخشیش میپرسم احمد کن اما بخن جینیس هم نگذاشته دودارش زنگ زد گفتی هم خیلی دلیر خودشه اوش کده.
اما نعمت یاروف پدر دلیر روز جمعه 26 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت که پسری عاشقش قبل از خودکشی محبتش به رخشانه را در سی دی ثبت کرده و حتی در ثبت تلفنی اش هم گفته است که اگر رخشانه ازدواجش را رد کند او خودکشی خواهد کرد. پدر دلیر هم اقرار است که پسرش رخشانه را دوست می‌داشت اما بیشتر از این نگران است که مبادا آنها را سببگار خودکشی نگویند.
همه چی کار کرد همه کرد. من کرده بودم راست گفته می‌بینم بچه‌م هم خیلی بچه‌ من زسرت کرده گه دو مونید من رفته استادم گفته کنم یا کنم نکنم همون گفته کلم تو نکدیم گفته هم که گپور گپ زگی و دختر بچه‌ی من سرش دا ابرخ.
نعمت یاروف گفت که پسرش برای رخشانه تحفه‌های گرانبها می‌خرید و امید داشت که خواهشش رد نمی شود و وقتی جوابی رد شونید ناامید شد. دلیر یاروف از آیله نسبتا ثروتمند بود ولی رخشانه باشد از یک خانواده میان حال است. در تاجیکستان ازدواج جوانان در اکثر موارد از طرف مادران و گاه‌ها از جانب پدران تنظیم می شود و این تنظیم بیشتر از روی مقال کبوتر با کبوتر باز با باز صورت می گیرد. پیوندان دلیر ادعا می کنند که بر سری عروسی آینده با پسرشان دعوایی نداشتند و حتی دو مرتبه برای خواستگاری به خانه رخشانه نیز رفتند ولی والدین دختر با بهانه که او باید اول کالج تیبی را ختم کند درخواست ازدواجی جوان را رد کردند. هرچند طرف ها در خودکشی دلیر یکدیگر را گناهکار می دانند اما مقامات دادستانی می گوید که حالا عملی به خودکشی دست داشتن دلیر معلوم نیست. مقامات پلیس برای تحقیق این حادثه ثبت های دلیر را نیز در دست دارد. سید مومین اسماعیل و ناظری میتقوی در صحبت با رادیو آزادی گفت
همه تحت سنجش شده قرار دارد تا ثبت شد کشکی به اخر از دگی نیست. همه را آزی هم دخترت به فرقی دفعه شدگی نیست تکر فهمیدی؟ تا اخر حرکت های تفصیلی به اخر از دگی نیست همه تمام پیشید بعد خلاص های سنجش می برورن.
زمنان دلیل با رخشانه هم سبق بودن و از سنف هفتمین یک دیگر را دوست می داشتند. آنها با یک دیگر قول داده بودند که بعد ختم مکتب ازدواج می کنند. با آنکه دلیر از خانواده یک صاحب کاری موفق در ناحیه قبادیان بود اما نتوانست به دانشگاه داخل شود. رخشانه باشد سال 2014 به آموزشگاه تیبی شهر قرغان‌تپه داخل شد در این مؤسسه تحصیل می کند. خودکشی دلیر جوان در حال حدوداً یک ماه پیش جسدی سردبر قرخان و دانشجوی کالج تیبی شهر کلاب در حدود جماعت دهاتی توگرکی ناحیه واسه آشکار شد. بعضی دوستان این دختر گفتند که صدبرگ را عشق ناکام و بعد دختری دیگر ازدواج کردن دوست پسرش به خودکشی تحریک داده است. طبق آمار رسمی در 5 ماه سال جاری 30 مورد خودکشی در ولایت ختنان ثبت شده است که در میانی آنها جوانان نیز زیادند. جامعه شناسان در بسیاری موارد خودکشی جوانان را به نفهمی در خانواده مخصوصا به دخالت والدین در تشکیل آیله برای فرزندان مربوط می دانند. آرزوی کریم، رادیو آزادی، قرغان تپه.
خودکشی یک جوان قبادیانی که دو خانواده را پشت دو سنگر قرار داده است.
آها، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. اتحادیه بین المللی محافظت طبیعت مرخور یک جانور زیبای کوهستان تاجیکستان را از فهرست حیوانات در ورطه نابودی بیرون کرده است. مرخور را که شاخهای زیبای پیچیده دارد در کوهسار درواز و حضرت شاه میتوان واخورد. سبب تصمیم درباره بیرون کردن این حیوان از فهرست این است که طی 14 سال شماره مرخور از 300 تا 1300 عدد بالا رفت. همزمان محافظان طبیعت هشدار میدهند که در صورت بی اهمیتی دوباره کم شدن شماره این جانور از احتمال دور نیست. توجه کنید به گزارش همکاری ما طاهر سفر در این باره.
در فهرست نوشده سازمان که همین هفته نشر شد آمده است با نظرداشت افزایش سرشماری مارخورها در مکانهای سکونتشان در تاجیکستان، پاکستان، افغانستان و ترکمنستان و ازبکستان، مارخورها را به فهرست جانوران شامل کردند که آسیب پذیر هستند ولی خطری از بین رفتنشان کمتر شده است. تا سال 2010 مارخور در فهرست حیوانات نزدیک به ورطه نابودی قرار داشت. کریگ هیلتون تیلر نماینده اتحادیه بین المللی محافظت طبیعت در صحبت با رادیو آزادی گفت
بیرون کردن مارخور از فهرست جانورانی در ورطه نابودی خبری خوب برای این جانوران است، زیرا سرشمارشان افزایش می‌یابد. حالا سرشمار این جانوران در افغانستان، هند و پاکستان، تاجیکستان و ترکمنستان و ازبکستان به 9700 عدد می‌رسد.
از جمله در تاجیکستان بنا به ارزیابی‌های طبیعت‌شناسان تا سال 1990 فقط 300 مارخور باقی مانده بود و خطر نابودی کامل به آنها تهدید می‌کرد، ولی سرشمارشان در سال 2014 به 1300 عدد رسیده است. افزودن سرشمار این جانور به افزایش پلنگ برفی در کوهستان تاجیکستان نیز مساعدت کرده است. این جانور هم در ورطه نابودی است. مارخور یکی از تومه‌های اساسی و ایمن ماندنی پلنگ برفی است که تاجیکستان از این جانور فقط 400 سر دارد. کریگ هیلتون تیلر گفت با شرافت چاره‌های قانونی محافظت این مارخورها و بچه‌هایشان از شکار ایمن ماندند و در تمام کشورهای منطقه زیاد شدند.
اندیشیدن چاره های قانونی برای محافظت مارخور به خصوص نظارت شکار در واقع کمک کرد که سرشمار مارخورها زیاد شود. هدف این نیست که شکار کاملا قطع کرده شود، بلکه شکار این جانوران زیر نظارت و در حد باشد که مانع افزایش منظم جانوران نشود.
مارخور که شاخهای زیبای پیچیده دارد در کوهساری درواز و حضرت شاه زندگی میکند. نرینه آن تا 109 کیلو وزن میگیرد و ریشی درازی تا 30 سانتی متر نیز دارد. این جانور زیبا در کتاب سرخ بین المللی در کتاب سرخ تاجیکستان نیز شامل کرده شده است. شکاری آن در کشور از سال 1956 این جانب ممنوع است. با گفته طبیعت شناسان تاجیک و هم اتحادیه بین المللی محافظت طبیعت، خطر اصلی به جان مارخورها در تاجیکستان شکاری غیر قانونی است. در تاجیکستان این جانور را اساسا برای گوشتش شکار میکنند. بنابر گزارش ها صیادان افغان نیز غیر قانونی به قلمرو تاجیکستان وارد میشوند و این جانوران را شکار میکنند و از سال 2010 در یکی از نیشمن های صیادان افغان در داخل تاجیکستان 100 شاخ و پوست مارخورها را پیدا کردند. مرز دو کشور در منطقه نیز درست پاسبانی نمیشود، از این رو کار پژوهشگران شکاری قانونی خارجیان و محافظت جانوران در این منطقه سخت میشود. دولت تاجیکستان در موسم شکاری سال 2014-2015 فقط اجازه 6 مارخور را داده است و بنا به گزارش ها یک اجازت نامه نه کمتر از 60,000 دلار است.
از فهرست حیوانات در حال نابودی بیرون کردن مارخور یک جانوری زیبای کوهستانی تاجیکستان. و شنوندگان ارجمند یادآور میشیم که باید دیگر مطالب برنامه با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
و حالا از نوگونی های ورزش. لیگ کسبی فوتبال اسپانیا با ارائه عریضه شکایتی به دادگاه اربیتراژ ورزشی در شهر لازانه شویتسریا خواستار تغییر سنه برگزاری چمپیونات جهان اوید به فوتبال در قطر در سال 2022 شد. ماه فوریه در نشست گروه کاری جام جهان اوید به فوتبال 2022 در شهر دوحا تصمیم گرفته شد که بنا به گرمای طاقت فرسای تابستان قطر چمپیونات جهان ماهای نوامبر و دکابر برگزار شود. با دنبال این فیفا فدراسیون بین المللی انجمنهای فوتبال اعلام داشت که جام جهان اوید به فوتبال در قطر 28 روز از نیمه دوم ماه نوامبر تا 18 دکابر سال 2022 ادامه میکند. با نوشته سامانه اس، رئیس لیگ کسبی فوتبال اسپانیا هاویر تباس میگوید که بر اثر از تابستان به زمستان گذراندن چمپیونات جهان دسته های فوتبال اسپانیا 65 میلیون یورو ضرر میبینند. و شنوندگان ارجمند، اینجا این بخشی مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.